أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فرمای خوی قدس سر رو فرع جدیدی رو اینطور عنوان کرده که اگر ولی دم یک نفر باشه جایز است بر او مبادرت به قصاص و استیزان از امام یا قاضی و حاکم لازم نیست. ولو این که احوت استیزان از حاکم چرا که به مشهور در کلام آقای این گونه آمده نسبت داده شده که استیزان از امام واجبه و لذا رعایتن به اون شهرت میشون میفهمد ما احتیاط مستحبی میکنیم ولو مقتضای اطلاقات و عمومات ادله قصاص عدم توقف جواز استیفای قصاص بر اذن حاکم. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. اطلاقات ادله قصاص اقتضا میکنه مشروعیت قصاص ولو این که شخص معزون از قبل امام نباشه. ولیکن مشهور چون قائل شدن و لذا ایشون می فرماد ما احتیاط مستحب می کنیم مخصوصا در قصاص اطراف که در اون مسئله شاید ادعای بالاتر از شهرت و عدم خلاف شده باشه. در کلمات قوم در مقام این تفکیک بین ولی واحد و غیر واحد متعدد و واحد شده نه به لحاظ قضیه وجوب استیزان از امام، این یک سهل‌انگاری است که تو کلام مرحوم آقای قدس سره اتفاق افتاده که اگر ولی واحد باشه استیزان از امام واجب نیست. خب ولو احوت اینه که استیزان بشه و اذا تعدد الاولیا رو مسئله بعد. خب اذا تعدد الاولیا آیا مسئله استیزان از امام فقط مال جاییه که ولی دم واحد باشه؟ اگر ولی متعدد باشه قائلین به استیزان وجوب استیزان رو قائل نیستن؟ حتما این منظور نیست. عبارات در مقام یک تساهلی در ادا داره. کسانی که قائلن به وجوب استیزان امام در قصاص فرقی بین ولی واحد و ولی متعدد و مستحق واحد و مستحق متعدد قائل به فرق نیستن. نکاتی که منشأ وجوب استیزان از امامه فرقی نیست درش بین این که ولی قصاص یه نفر باشه یا ده نفر باشه. تازه اگر ده نفر باشه ممکنه لزوم استیزان نکات روشنتری داشته باشه. این تفکیک بین ولی واحد و ولی متعدد نسبت به اون جهت دیگر بحثه که اگر اولیا متعدد بودند آیا مطالبه برخی به قصاص منوط به موافقت دیگران از اولیاء دم هست یا نی؟ منظور از این تفکیک اینه، اگر ولی دم یه نفره توش مشکلی نداره، خب بره قصاصشو بکنه، ولی اگر ولی دم متعدد بود آیا مطالبه اینها به قصاص منوط به هم موافقتی، منوط به اینه که با همدیگه توافق داشته باشن نداشته باشن، یا اینکه نه اگر توافق هم نداشتن هر کدوم ولی قصاصه میتونه قصاصش رو بکنه ولو دیگران از اولیاء دم بنای بر عفو داشته باشن یا اصلا وجود خارجی فعلا نداشته باشن، مسافرت باشن یا نابالغ باشن، اون اذا تعدد در مقابل اذا تعدد مال این جهته، و اما استیزان امام فرقی درش بین واحد و متعدد نیست. اینی که استیزان امام رو زید این عنوان آورده شده در منهاج و همینطور در بعضی از کلمات تو متن شرایع هم به همین صورت آهنگش آمده، این یک خلاصه چه بگم، قطعا منظور مثل مرحوم آلخویی و محقق و دیگرانی که این گونه عبارت آوردن این نیست که اشتراط اذن امام بنابر اشتراط مال فرض اتحاده. و کیفکا ولی تارتن واحده و اخرى متعده، اگر ولی واحد باشه خب لا شبهت در این که اجرای قصاص به اون محوله، مخیل بین عفو و قصاص یا بین عفو و قصاص و دیه علل خلاف. ولی اگر ولی متعدد بود حالا باید چه کرد؟ آیا اجرای قصاص برای هر کی استقلال به نحو استقلالی اجرا میشه، به نحو جمعی اجرا میشه، عفو برخی مؤثر در سقوط معین دیه است؟ نه، اینا جهاتیه که در زیل اون مسئله بعد انشاءالله مطرح خواهد شد. اما فعلا در مسئله اولای از این دو مسئله که فرض کردیم، باز از تکرار میکنم، چه ولی واحد چه متعدد، آیا اذن امام و حاکم شرطه یا نه؟ شکی هم نیست که منظور از اذن امام در این مسئله امام معصوم نیست، چرا که فقهای عصر غیبت این مسئله را عنوان کردن و قائلین به اشتراط اذن کما نصب الى الشیخ و الى ابن زهره، اینا در عصر غیبت قائل به این امر شدن و اگر منظورشون امام معصوم باشه لازمش اینه که تخصیص قصاص به عصر حضور، اونم نه فقط حضور بستید با حالام ما لم یتوقع بهی احدون، ایش کسی توهم نمی کنه که قصاص مخصوص به عصر حضور و بستید باشه، ولذا اگر تعبیر به امام کردن به اعتبار حاکمه ولو فقیه جامع الشرائط. به هر حال آیا اذن حاکم شرط یا این که یجوز لولی الدم ان یبادر الی القصاص بدون اذن حاکم؟ حالا اگر بدون اذن حاکم این کارو کرد چی برش مترتب میشه بنابر اشتراط اذن؟ اونا دیگه یک تبعاتیه که بعد انشاءالله. آره دیگه حاکم میشه غیر اون مثلا چیه؟ نه، سلطان جو که قطعا اذن او شرط در اجرای قصاص نیست، یعنی اگر هم اینها گفتن بعضی تعبیر به سلطان کردن، سلطانه تعبیرشون تعبیر ابن زهره دارن، سلطانه من الله، یه تعبیریه که اینجور تو ذهنمه که منظور همون خلاصه حاکم به حق و عادله. و کیفکان بحث اینه که آیا اذن امام و اذن حاکم شرطه یا نه، فیه خلافون بین الفقها، مرحوم آقای قدس سر رو که به این راحتی ها تن به پذیرش شهرت نمیده، ظاهرش اینه که مشهور بین فقها وجوب استیزانه، در حالی که من از کلمات دیگران شهرتی رو در این مسئله احساس نکردم، بلکه مسئله رو خلافی دیدم، بلکه معروف رو عدم اشتراط اذن دیدم. مرحوم صاحب جواهر وقتی که نقد میکنه کلمات رو، جل کلماتی که نقد میکنه میگه قائلا به عدم اشتراط اذن، و حتی برخی از قائلین به اشتراط هم در قولی قائل به عدم اشتراط هم، مثل مرحوم شیخ کی ما حکیه هم. ولذا این مرحوم آرکویی شهرت رو از کجا آورده؟ بله، در دو عبارت، عبارت مرحوم شیخ در خلاف و ابن زهره در هنیه، ادعای عدم خلاف و اجماع در مسئله شده. منتها آیا اجماع بر لزوم یا اجماع بر استحباب یا عدم خلاف بر استحبابه، فیه یک تردیدی، چون مرحوم شیخ در خلاف تعبیر به لاینبغی کرده که لاینبغی بدون استیزان، که انه متناسبه با استحبابه، ولذا به مرحوم شیخ قول به عدم لزوم رو هم نسبت دادن. اگر از خلاف محکیه، از نفی خلاف محکیه در خلاف و کلام ابن زهره بگذریم، ظاهر کلمات معروف اینه که اذن امام لازم نیست. این شهرتی که تو کلام آلخوی قدس سره ذکر شده به عنوان مشهور، نه حکیه، شهرت محکیه به عنوان، اگر اونو ایشون بخواد بگه اون که عدم الخلافه، شهرت محکیه در کلام مرحوم آلخویی، که مرحوم آلخویی هم نمیگه محکیه، خودش نقل شهرت میکنه، من احساس نکردم. حالا اگر برخورد کردید، حالا دیگه یادم نیست دیگه در کلمات دیگران ادعای شهرت هم شده یا نشده. و کیفکا، آیا اذن امام شرطه یا نه، فیه خلاف بین الفقها، میشه گفت معروف بین فقها عدم اشتراط اذنه. مرحوم صاحب جواهر در ابتدای امر ادعی از فقها رو نام میبره که اینا اذن امام رو شرط نمیدانن، بعد از مهذب و مقنعه و احتمالی از خلاف یا مبسوط، از این ستا قول به لزوم استیزان رو نقل میکنه. گمانم این همین ستام هست تو کلام ایشون، ولی در قبال این قول، قول عدم اشتراط اذن، هفش کتاب رو و مؤلف رو حکایت میکنه. این عبارت صاحب جواهر رو اگر دارید دلعده بخورید. خب یادم نیست من. حالا قبل از آقای مومن اجازه بدید.
چند نفر که اوضو بودن دارن از خوابتن
خب حالا بودی به اونو شهرت
شهرت
که منو مای خویی بخواد بفرماد در مقابل شزوزه میفرماد احتیاط کردیم به خاطر مشهور بودن، یعنی معناش اینه که در مقابل اینا شازده دیگه، و الا یه قولی که 30% قائل باشه تو آقای خویی برای 30% که احتیاط نمیگه، ما احتیاط میکنیم.
شاید شهرت در مقابل شزوزه رو موهون توقع نمیدونه ولی احتیاط میکنه، اینجوری یعنی
نمی کنه ایشون، ایشون احتیاط واجب نمی کنه، ایشون احتیاط مستحب کرده.
اون نمی
دونه دیگه،
ولی از رو به
احتیاط مستحب، احتیاط مستحب. اما شهرت در مقابل شذوذ، نه مطلق شهره. بدانه شده بارت جوانه همین آنه تو همین بحث تفصیحه ایشون همین بلندتری کمی خب این کما ان موضعین یه بیان کسانی هم که اذن رو لازم نمیدونن، احتمال بکنید، چون من احتمال میدم مرحوم آلخویی خلاصه لا یشترط کما ان، یعنی یشترط ان این جماعت، ایشون اینجوری تلقی باید کرده باشه که ها بکنید سبحانه خوردید آقای محبی.
بله
سبحانه خوردید
اذا كان الزعيم واحدا جاز له المبادره من غير ابن الامام او نائبه كما ان موضع من المبسوط فاختاره الفاضل
علامه
والشهيدان وابو العباس والمقدس الاردبيلي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل في المسالك نسبته الى الاکثر،
یعنی مساله گفته اکثر قائل به عدم اشتراط هم
و فرویان الى اکثر المتأخرین بل عامتهم و فی محکی الخلاف لا ینبغی اکثر.
خب و فی محکی الخلاف شروع در اون احتمال مخالفه و فی محکی الخلاف این بعد میگه و خلاصه ما لعیلی کذا این محکی الخلاف رو که ایشون ذکر میکنه و فی محکی الخلاف که ینبغی بکنید این عبارت رو
بس و فی محکی الخلاف لا ینبغی ان یکتص به نفسه لأن ذالک للامام علیه السلام و من یأمرو بلا خلاف و عن البنیه و لا یستفید الا سلطان الاسلام او من یأذن له فی ذالک و هو ولی و من لیس له ولی.
بله
الا ان نبل خلاف بی ذالکه کله.
بله این یعنی عدم خلافی که محکیه در غنیه و در خلاف
و فهم من هما بعض الناس اعتبار الاذن مائلن الی.
خب یعنی این دو عبارت هست فهم من هما از این دو عبارت بعض الاصحاب این که اذن شرطه
و هو القول الاخر المحکی عن المقنعه
و هو القول الاخر اینجا شروع میشه اون قول مخالف که عدم اشتراط اذ اشتراط اذ و هو القول الاخر که المحکی عن
المقنعه و المهذب و الموضوع الاخر من المفتون و اختاره الفاضل في القواعد.
مرحوم علامه در قواعد، مرحوم علامه در سایر کتبش قائل به عدم اشتراط، در قواعد قائل به اشتراط. شما از این عبارت شهرت بر اشتراط اذن در عبارت جواهر فهمیدی؟
بیشتر قدما
فقط مهذب و شیخ و مفید این سه نفر رو ایشون اسم بود. تازه شیخ هم ابن زهرم تو هم عبارته که مردده که منظور چیه خلاصه و الا دیگه از اینا که بگذره در بقیه دیگه قائلی نبود. اینا شهرت درست نمی کن. من احتمال میدم الان به ذهنم اومد که مرحوم آلخویی مشهور رو بر اساس تفسیر عبارت جواهر به غیر اون چه مقصود ایشونه داره ادعای شهرت میکنه و کیف کار آیا اذن امام شرطه یا نه. مرحوم آقای مؤمن رضوان الله علیه ایشون در این مسئله به عده ای از کلمات استناد کرده، اولا که نظر اینها اشتراط اذن یا وجوب اذن بوده کلماتشون رو مطرح کرده و ما مهم نیست دیگه حالا کلمات در مسئله. بعد از آنی که مسئله شد خلافی و دیگه اجماع تعبدی در مسئله وجود نداره، مسئله شد محل خلاف، استناد به اجماع ممکن نشد. حالا استظهارش هم دی از عبارات اینه که اذن لازم میدونن خلافا للآخر، اونم بر ما مهم نیست، شاید هم حق با ایشون باشه که ظاهر اون عبارات لزوم اشتراط اذنم باشه. این نمال کلام در اصل مسئله، در اصل مسئله خوب دقت کنید. ایشون مسئله رو دوشاخه‌ای کرده. ایشون گفته تارتن بحث در اینه که آیا جوازه قصاص بدون حکم قاضی نسبت به قضیه جایزه یا نه، یعنی اونجایی که هنوز محقق نیست که فلانی قاتل یا نه، آیا بدون اینکه قضیه رو ببریم به محکمه و قاضی قضاوت بکنه، آیا به صرفی که من معتقدم فلانی قاتل پدر منه بر من قصاص جایزه یا قصاص منوط به رفع قضیه به محکمه. صرف قاتل بودن واقعی کافی نیست، بلکه علاوه بر قاتل بودن، وقتی من مجازم در قصاص که علاوه بر قاتل بودن قاضی هم حکم کرده باشه در محکمه. اگر قاضی حکم نکرده باشه جایز نیست واقعا بر من قصاص، ولو اگر قصاص کردم قصاص نمیشم اما کار حرام کردم. این یک شاخه بحث. شاخه دوم بحث اینه که قاضی حکم کرد که زید قاتل پدر من، به این مقدار آیا من میتونم قصاص بکنم یا باید امام و حاکم اذن در اجرام به من بده؟ یعنی علاوه بر ثبوت قضایی جنایت، اذن در تنفیذ و اجرا هم باید باشه. ایشون میگه این جهت دیگه ایه. میخواد ایشون به اونایی که شرط اذن رو مطرح کردن، ایشون میخواد نسبت بده که اونجایی که گیر اینا نسبت به اونجاییه که اصلا قضیه ثابت نیست، یعنی همون قضیه حکم حاکم نسبت به اصل جنایت، نه حکم حاکم در نسبت به اجرا و تنفیذ. ولی ذا خود ایشون مسئله رو از اول به این دو شقی وارد شده، گفتی خب شق اولش اینه که آیا جواز قصاص منوطه به حکم حاکم هست، به حکم حاکم به قاتل بودن. دوم این که آیا منوطه به اذن حاکم در اجرا یا نه. دومی رو که منوطه به اذن حاکم در اجرا شو گفته نه، همچین چیزی از ادله استفاده نمیشه. یعنی اگر حاکم گفت زید قاتل پدر منه، دیگه من معطل اذن در اجرا نمیشم، بر من اجرا جایزه. این مسئله دوم. انما الکلام در مسئله اولا که آیا منوط به حکم حاکم هست یا بدون حکم حاکم من میرم طرفو میکشم قصاصا، یا قصاص در طرف اجرا میکنم بعد فوقش این حاکم یقه منو میگیره. باید اثبات کنم، اگر اثبات کردم خیلی خوب، منتها فوقش اینه که یک واجب نظامی یا یک واجب نظمی ازش تخلف کردم، چوب اونم میخورم، ولی قصاص من به جا بوده. مدعای ایشان خلافاً للمعروف و وفاقاً لبعض اینه که بله، جواز قصاص منوط به حکم قاضی است، به عنوان اثبات باید قاضی قبول بکنه، نه اینکه قبول کنه اجرا رو، قبول بکنه جنایت جانی رو. و برای این جهت در کلام ایشون به 9 دلیل یا به 10 دلیل استناد شده که عمدش هم روایاته. در شروع این قضیه ایشون اعتراف کرده که مقتضای اطلاقات ادله عدم اشتراط حکم حاکم در جواز قصاصه. یعنی گفته که در همین مسئله که محط بحثه اطلاقات تصریح کرده که اطلاقات اقتضا میکنه نه حکم حاکم لازمه نه اذن در اجرا. ما باشیم و اطلاقات، مقتضای اطلاقات از آیه و نصوص این است که بدون حکم حاکم و بدون اذن حاکم در اجرا من مجازم در قصاص، من ولی دم. بل قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، نداره که اذا حکم الحاکم اذا اذن القاضی. یا عده‌ای از روایات که ایشون فرموده لا یبعد توافرها بل تواترها، که همون روایات که از ما گذشت که معلق بر مشیت کرده، ان شاء اقتص و ان شاء عفا او قبل الدیه، انشاء اختصه نداره به اذن الحاکم، به حکم الحاکم. عجبه ایشون ظاهرا هر لحظه که می نوشته مثل اینکه غفلت می کرده از اون نوشتهش در نوشته های بعدش. نیم صفحه بعد ایشون میگه، ممکنه بگیم اینا اطلاقات اطلاقی نداره، این اطلاقات ممکنه ما بگیم هیچ اطلاقی دلالتی برش بر عدم اشتراط حکم حاکم نیست. اول گفته بلا ریبن اطلاق، بعد میگه نه اینا اطلاقی نیست. چرا اطلاقی در اینا نیست؟ چون حالا اینو من عرض میکنم که انه این اطلاقات به اطلاق مقامی منزل بر عرف عامه. در عرف عام ایشون ادعاش اینه توی نیم صفحه بعد که در عرف عام در انظمه عقلائیه به تعبیر ایشان قضیه قصاص منوط به حکم حکومته. یعنی اگر قاضی و حکومت حکم نکنه، شخص مجاز در اجرای مجاز در قصاص نیست، مستلزم بلبشو و هرج و مرج و اختلال نظام میشه. هر کسی شمشیر برداره بگه فلانی بابامو کشته، در انظمه عقلایی و نظامات عقلایی که انه جواز قصاص منوط به حکم حاکمه، ولذا اطلاقات تخییرم منزله بر این نظامات عامه. همون شیعی رو که ما در قضیه اطلاق عدله حجیت خبر میگیم منزله بر سیره عقلا، ولذا عقلا در حجیت خبر به اصطلاح علاوه بر وساقت مسئله ضبط لازم میدونن، ولذا میگیم که فدق العادل منزل بر همون بناعات و غلائیت، پس ضبط هم درش لازمه. و دیگر موارد اطلاقات مقامی ایشون چیزی اینجوری میخواد ادعا بکنه، میگه که و به صورت قطع هم ادعا میکنه. بعد خب شمایی که به صورت قطع نیم صفحه بعد ادعا میکردی، به قدر نیم صفحه بیشتر فاصله نشده، برای خب برگردوندی غفلت خلاقت اونو فاک میکردی و حرف قبلی رو یا همونجا پاش چیز میکردی، حرف ناتمامیه. اول به عنوان یک مبنا میگه لارهی به اینکه اطلاق داریم، بعد حالا در مقابل اطلاق میگه حالا بیاید ببینید مقید داره این اطلاقات، نصوصی که میگه اذن حاکم لازمه، نصوص متعرض میشه. وقت در ضمن نفس اول همون روایت اولی رو که متعرض میشه که خبر اسیافه، میگه اطلاقی هم نداریم ما، این اطلاقات منزله بر همین براعات انظمه اغلاییه که حکم حاکم شرط در اونها هم. نه نه نه، این در این مقاله بوده، مقاله بوده به قلم خود ایشون هم نوشته شده بوده توی مجله فقه اهل بیت خود ایشون، خلاصه منتها دیگه حالا نمیدونم چه جوری بوده.
مثل استاداست که حرف محکم میزنه که ما شک نکنیم، بعد یه دفعه میزنه بیرون.
ولی در مقام شفاهی محکم که شما شک نکنید یه مقامه، ولی تو نوشته وقتی که میاد اگر طرف نیم صفحه قبلی حرف محکمی زد، نیم صفحه بعد ورقو برگردون، فقط باید بره اون خط قبلی رو دستکاری بکنه.
قدرت استنباطیشون
ما انکار نکردیم، قدرت استنباطی ایشون. حالا به هر حال دیگه اون بقیهش قضاوتش با شما. حالا فعلا ما از مطالب ایشون رو متعرض بشیم، این هم که ازشون متعرض بشیم چون در کلمات دیگران به این تفصیل نیامده. ایشون بحث رو خیلی عرض کردم، نه روایت مطرح میکنه، روایات که اینا استدلال میکنه بر مدعا، تا حالا ببینیم روایات. به هر حال این هم که تو کلام من بود نه وجه بلکه ده وجه، وجه دهم همینی بود که اینجا الان اشاره کردم که بحث تنزیل اطلاقات ادله تخییر بر همون نظامات عقلایی میشه وجه دهم در کلام ایشان. و کیف کان، با فرض این که ما اطلاقات داریم که داریم و اینکه در نظامات عقلایی منوط به اذن حاکمه، ادعایی که لا شاهد له، یعنی شما اگر در نظامات عقلایی برید اونا قائلن به حق شما بر قصاص بکنید، فوق شما رو میگیرن میگن بیاد اثبات کنید، همونی که تو روایات ما آمده. اگر اثبات کردید استحقاق رو فدا، استحقاق نکردید سر خودتون بالای دار قبول. اما عقلا میگن ها تو چون نیامدی اثباتم کردی؟ گفتیم بابا ای حاکم ای قاضی، اینم بیانه ما، اینم شهود ما، اینم اعتراف خود این آقا. میگم که نه، باید وای میستادی که قاضی اول قضاوت بکنه بعدا. ما همچین چیزی رو نداریم و لذا حق همونیه که اولیشون گفته.
یعنی قصاص
میکنیم
یا تعدیلش میکنیم؟
تعدیل میکنیم که بلا خودش هم باید تصویر میکنه. توهم قصاص نمیشه، تعدیل. متقرار نه چه تعدیلی؟ میگه بابا فلانی بابامو کشته، شاهد میخواد، اینم شد شاهدی رو که قبل اگر اقامه میکرد حاکم حکم میکرد، حالا اقامه میکنه حاکم میگه خیلی خوب برو بکاره دوش جانت اون چی کردی. بله، یعنی اگر الان به عنوان حکومتی انشاء بکنه، یعنی حاکم متصدی بگه که قانون جعل قانون بکنن، اون بحث دیگه است. ولی ایشون اینو ادعا نمی کنه، ایشون نمیخواد ادعا بکنه که حکم حاکمی هم نمیخواد برای اشتراط اذن امام. خود ادله اینو اقتضا میکنه به عنوان حکم عام شرعی، نه به عنوان حکمی که حاکم انشاء کرده. یعنی اصلا میگه یشترطو به حسب شریعه و فی الاحکام الکلیت الالهیه فی اللوح المحفوظ یشترطو فی جواز القصاص، این که حکم حاکم هم در کنارش باشه. بله، نبوده اینجوری، معطله، این چیز نمیشده. حالا اون نصوص خاصی که ایشون ادعا میکنه، ایشون ادعا فرموده که روایات متعددی، نه روایتشون از این روایاتی که یکی دو تا شد دیگران به عنوان اشعار ذکر کردن که اونام تو کلام ایشون آمده، ولی ایشون میگه چی اشعار؟ اونا اشعار، ولی دیگر روایاتشون میگه روایات ظاهرش یا صریحش، حالا تعبیر ایشون خیلی آدم نیست، استدلال میکنه غرضاً، حداقل ظهور، شاید هم در بعضی از تعبیرات ادعای صراحت. اولین روایتی رو که در مقامشون استدلال میکنه، روایت معروف خبر اسیاف خمسد که ما به مناسبت بحث جهاد ابتدایی این روایت اونجا مطرح کردیم، یکی از ادله مهم قائلین به جهاد ابتدایی همین روایت خبر اسیاف خمسه. یه بحث سندی ایشون داره، بر ما بحث مهم نیست، بعد از آنی که بحث دلالیش بر ما اینجا اهمیت داره و وقتی که دلالت نداره دیگه بحث سندش مهم نیست، ولی خبر از اون اخباریه که سندش قابل مساعدته، که گمان میکنم خبر حفص بن غیاثه، ولی دو سه تا راوی دیگه هم در وثائق هست که اونا را میشون بحث سندی میکنه. خبر اسیاف خمسه اینه که امام علیه السلام میفرماد که خداوند بعث پیغمبر رو به پنج شمشیر، که انواع شمشیر سیفون علا مشرک العرب، سیفون علا اهل کتاب، خلاصه مواردی که انواع جهادها به عنوان خبر اسیاف، سیف مشرک العرب، سیفون بر اهل کتاب، این سیف این که علا اهل کتابه منوط به اینه که اونا جزیه ندن، سیفی که بر مشرکین عربه، این شرط رو نداره، تا اینکه یکی از اسیافش سیف القصاصه. بعث النبی صلی الله علیه و آله به خمسه اسیاف، یکی سیف القصاصه. در سیف القصاص در روایت آمده که حکمه الینا و سلوه الى غیرنا، سلوه الى غیرنا، اما حکمه الینا ما ائمه. شمشیر رو بخواد بکشه اجرا کنه محول به دیگری، ولی دم، برای که ولی دم انشاء اقتصا و انشاء عفا، فسلوه الى غیرنا، یعنی امامم اجرا نمی کنه، حکم میده، اما حکمه الینا. ایشان از این کلمه حکمه الینا میخواد استظهار بکنه، فهم ایشون اینه که لا یجوز بدون حکم امام و بدون حکم حاکم للولی ان یسل سیفه، چون سلوه ولو الیه، اما بعد حکمنا که انه. این دیگه شاه روایت دلیل ایشان بر اشتراط ابن امام و حاکمه. تو این یه مقدار ایشون خلاصه جولان میده و رفت و برگشت و تو همین قسمت قضیه اون اطلاق مقامی هم که عرض کردیم دنبال میکنه و بالاخره میگه ظاهر این روایت اینه که محول به حکم امامه و خلاصه بدون حکم امام جایز نیست سل و سیخ برای بریه دست. روایت اینه، این تیکش رو براتون بخونم تا بعد اشکالمون رو عرض کنم. بله، در روایت آمده و اما سیف روایت همون حفص بن قیافه که عرض شد، فرمود و سیف منها مغمود، یکی از این اسیاف سیف مغموده، یعنی فی غمده، یعنی سیف در اون غلافش بسته، غمده سیفه جعله فی بیته، یعنی اون کونه شمشیر، اون پوشش شمشیر، و سیف منها مغمود سله الى غیرنا و حکمه الینا، تا اینکه میفرماد و اما سیف المغمود فالسیف الذی یقوم به القصاص قال الله تعالی النفس بالنفس والعین بالعین، از ذمیمه والعین بالعین معلوم میشه منظور از سیف قصاص اما از قصاص طرفه، فصله الى اولیاء المقتول و حکمه الینا، باز حضرت فرمود به حسب این روایت. عبارت ایشون اینجا اینه بلا معنا لکون حکمه الیهم الا انه لا بد من رفع موارد القصاص الیهم، این یعنی به عبارت اخرى بدون حکمهم لا یجوز، فارسیش این میشه. خب آیا این روایت دلالت بر اشتراط اذن امام داره؟ اونی که تو این روایت آمده حکمه الینا، حتما حکمه الینا، از باب این که قضا از شعب و از شؤون ائمه هدا سلام الله علیهمه که به تبع اونها برای فقها هم جعل شده، قضا مخصوص اونهاست، مخالفین حکام جو حق ندارن قضاوت داشته باشن، حکمه الینا یعنی اگر بناشه قضاوتی باشه قضاوتش با ماست، قضاوت اهل جور جایز نیست، اما حکمه الینا قضاوت اهل جور جایز نیست، معناش اینه که اجرای قصاص بدون حکم جایز نیست. کجا این اصلا بوی دلالت تو این روایت کجا؟ یه قضیه حقیقیه که حکم قضایی اگر بخواد باشه در اختیار ما، حکمه الینا، حکمه یعنی قضاءه، قضاوتش در اختیار ما، دیگران قضاوت جور حق قضاوت ندارن، اما این که لا یجوز سله بدون القضاء جدا کرد، برای اینکه بخواد بگه دیگر اسیاف سلهو هم به عقده ماست، ما باید بگیم جهاد کنید و بیرون آوردن شمشیرها از نیاماتش منوط به غیر اراده اولیا و دیگران نیست، سند سیوف جهاد اونم به عقده ماست، کی بگیم در بیاد و کی بگیم سیف باید جمع بشه، اما اینجا سندش به عقده اولیا هر کی خواستن و نخواستن، اما قضایش به عهده ماست، اگر بناست حکم قضایی ما این قیم باب قضا و دیگران اگر حکم بکنن طاغوتن، همونی که در روایت ابن حنبله آمده، و این که اخذ به حکم دیگران اخذ به حکم طاغوته، اگر بناست به حکم قاضی حکم ما ملاکه در قضیه عمله، اما
برای دیگه
سندش مال ولی دمه، یعنی چه ما اذن بدیم یا ندیم. شرطش نه، قضایش به عهده ما. به خاطر این که یعنی میخواد بگه
بعد از حکم سندش
نه. چرا بعد رو اول کلامه، آیا بعد الحکم باید سل بشه یا بعد الحکم قبل الحکم هم سلش جایزه؟ برای این که فرض اینه که بعضی از سیوف مغمود نیست، سیفون شاهر، صدر روایت اینه، فسیفون شاهر که اصلا مغمود نیست، که اون سیف سیفیه که مغمود، یعنی این که تابع اراده ولی دمه. ولی دم اگر خاص از نیام در میاره، اگر نه فی غمدهی باید باقی بمانه. نه 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 نه، برای قبل از کردن ایشون بعدم تصریح داره. اجرا رو میگه نیاز به حکم حاکم نداره، یعنی بعد از آنی که حاکم گفت شما مستحق قصاصید، دیگه لازم نیست که بگه چه شما معذونید در اجرا. ایشون این روایت رو و دیگر روایات رو برای اون شق اول که منوط بودن به حکم حاکم، نه اینکه به ادعا حاکم در اجرا، در این مرحله آورده. به نظر ما این روایت اصلا لا یستشممن الدلالت علی صراط الاذ، ولی این روایت از روایات مشهوره. اگر دیگران بهش استدلال نکردن، نه اینکه غفلت کردن، تو دلالت نداره. کلام ایشون رو برید بقیه کرد، این شاهفرد روایات رو، بنده بقیه روایات که دیگه ذکر میکنه ایشون عمدتاً خیلی هاشون تفسیر میکنه اشعاره، بعضی هاشم به عدد آورده میگه دلالت هم نداره. ولی خب ایشون رو به عدد میاریم که اینا دلالت میکنن، انقدر وضعیت ضعیفه که بعد ایشون زیدش میگه نه این دلالت نداره، خود ایشون از دلالتش رفعیت میکنه. الحمدلله رب العالمین.